بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید خانمهای عزیز، خواهران، دختران، فرزندان خود من که همه تون فرزندان ما هستید و سازندگان ایران فردا، دنیای فردا شما هستید. خیلی جلسه پرمغز و مفیدی بوده تا این لحظه، این جلسه. من تشکر میکنم از همه کسانی که برنامه اجرا کردند، از این دختران عزیزی که سرود خوندن تشکر میکنم. هم سرودشون خوب بود، یعنی مضمون شعر خوب بود، هم آهنگشون خوب بود، بسیار خوب اجرا کردن. از قاری محترم تشکر میکنم، از مجری محترم و خوش بیان و خوش زبان تشکر میکنم، از همسران شهدا، مادران شهدا، فرزندان شهدا که در این جمع حضور دارند صمیمانه تشکر میکنم و به همشون اظهار ارادت میکنم. از خانم زکزاکی که اینجا صحبت کردن من تشکر میکنم. ایشون مادر 6 شهیدن، 3 تا پسرشون در یک حادثه، 3 تا پسرشون در یک حادثه به شهادت رسیده و این زن مثل کوه صبر کرده و مدت‌ها زندان و سختی‌های فراوان رو تحمل کرده. از اون خانم فلسطینی که اینجا ویدئوشون رو مشاهده کردیم تشکر میکنم. از کسانی که دستنتر کارن میخوام که از ایشون تشکر ما رو برسونن و خدا قوت بگن و بگن من همیشه هر شب مرتباً به اونها دعا میکنم. مطالبی که مطرح شد در اینجا مطالب بسیار خوبی بود، یعنی واقعا اگر من الان هیچ صحبتی نکنم و به همون حرفایی که این خانم ها اینجا زدن اکتفا کنیم، این جلسه بهره خودش رو برده، هم در مورد ورزش، هم در مورد مسائل حقوقی زنان، هم در مورد هنر دینی، هم در مورد نگرانی از تهدیدهای فضای مجازی و هوش مصنوعی، هم برای مسئله نخبگان کشور در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی برای اونها، هم قدردانی از مادران و زنان خانه‌دار، هم اون چیزی که در مورد وضع بد فضای مجازی گفته شد، هم در مورد پزشکان زن، رعایت مریض های زن در بیمارستان ها، همه این مطالبی که گفته شد مطالب درستی بود. گله گذاری ها و شکوه ها و پیشنهاد ها احیانا باید به ما داده بشه. کار ما نیست، کار مسئولین دولتی است، اما در این حال ما سفارش میکنیم، تأکید میکنیم و میخواهیم از مسئولین که اینها رو انشالله دنبال کنن. امیدواریم که این اتفاق بیفته. این جلسه به مناسبت نزدیکی ایام ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا تشکیل شده. من یه چند جمله در مورد ایشون عرض میکنم، بعد هم مطالبی رو در مورد مسئله زن یادداشت کردم به قدری که حالا وقت باقی مونده مختصراً عرض میکنم. در مورد حضرت سیدت النساء العالمین، سیدت النساء اهل الجنه که درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده، هر کدام از مطالبی که چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چه امیرالمؤمنین علیه السلام چه بقیه ائمه درباره این بزرگوار گفتند، همه شاهد عظمت غیر قابل اندازه‌گیری این بانوی عظیم شان. یعنی واقعا عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نمیشه با هیچ انسانی جز همون اهل بیت پیغمبر و خود رسول الله و اولادش نمیشه مقایسه کرد. خیلی عظمت داره مقام ایشون. من یک حدیث رو فقط عرض میکنم که خوب شنیدید بارها، حدیثی است که هم شیعه نقل کردن هم سنی نقل کرده. او این است که ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، برای سخط و خشم فاطمه زهرا سلام الله علیها خدای متعال خشمگین میشه. به خاطر خوشنودی فاطمه زهرا خدای متعال خوشنود. این معناش اینه که هر انسانی، هر مسلمانی اگر بخواد خدا رو خوشنود بکند باید کاری بکنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوشنود. توصیه های اون بزرگوار، درس های اون بزرگوار، جهتگیری اون بزرگوار، عواطف اون بزرگوار اگر ملاحظه شد، رعایت شد، مراعات شد، خدای متعال خوشنود میشه. بالاتر از این واقعا چه فضیلتی میتونه انسان فرض کنه برای یک انسان، چه زن و چه مرد؟ به نظر من زن مسلمان الگویی بهتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیتونه پیدا کنه. هیچ زنی در دنیا نمیتوانه الگویی بهتر از او پیدا کنه، چه در دوران کودکیش، چه در دوران نوجوانیش، چه در دوران جوانیش، چه در خانواده، چه رفتارش با پدر، با همسر، با فرزندان، با کارگر تو خونه‌اش، چه رفتارش در عرصه اجتماع، در مسئله سیاست، در مسئله خلافت. یعنی همه اینا الگوست. خب و مهم اینه که همه این عظمت‌ها، همه این فعالیت‌ها، همه این سرمشق‌ها در این عمر کوتاه انجام گرفته، حد اکثر 25 سال. سن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از 18 سال تا 25 سال نقل کردن. این الگوست. دختران ما، زنان ما، هم بانوان عزیز جامعه اسلامی ما سعی کنن با همین روحیه، با همین انگیزه دنبال فاطمه زهرا حرکت کنن، هم در امر خانه‌داری، هم در امر فعالیت اجتماعی و سیاسی، هم در حکمت و دانش که البته در مورد اون بزرگوار الهام الهی بود در مورد ما و شما کسب کردنی است. شما که تلاش بکنید البته الهام الهی هم کمک خواهد کرد. در همه بخش ها اون بزرگوار رو الگو قرار بدید و قرار بدیم و دنبال کنید. این چند جمله راجع به اون بزرگوار. و اما در مسئله زن، خب شماها به حمدالله همه دانا و تحصیل کرده و مطلع از مسائل گوناگونی هستید که در اسلام در مسئله زن مطرحه. خیلی نیازی نیست که من بگم. در این حال چند جمله من عرض میکنم. در مسئله زن هم بحث و هویت زنانه، هویت زن، هم ارزش‌های زن، هم حقوق زن، هم تکالیف زن، هم آزادی‌های زن، هم محدودیت‌های زن، همه اینها موضوع مسائل بسیار مهم و تعیین کننده است. هر کدام از اینها میتوان در همه این زمینه‌ها بحث کرد و به پاسخ رسید. منتها یک نکته‌ای در اینجا وجود داره. چون امروز در دنیا وقتی نگاه کنیم، به با نگاه کلی که نظر کنیم، دو جهتگیری، دو رویکرد در همه این زمینه‌ها وجود داره. یک رویکرد رایج متداول غربی است که در کشورهای غیر غربی هم رواج پیدا کرده، در همه زمینه‌هایی که ذکر کردم. یک رویکرد اسلامی است. این دو تا در مقابل هم قرار داره. دو جریانن، هر کدوم در پاسخ به این مسائل و سوال در مورد این مسائل نظری داره. مدعای نکته‌ای وجود داره که این نکته به نظر من نکته قابل توجهی است و اون این است که نظام فرهنگی و تمدنی غرب در این مسائل حاضر به مباحثه نیست، از ورود در بحث و تحقیق فرار میکنه. بسیاری از سوالات در این زمینه ها رو فرهنگ غربی، نظام غربی، نظام تمدنی و نظام فرهنگی غربی جلو نمیاد که بحث بکنه. مسئله رو با جنجال و هوچیبازی و استفاده از هنر و سینما و زور و فضای مجازی و اینها پیش میبره. اون نظر خودش رو، منطق خودش رو، رویکرد خودش رو، منطقی که ندارن، اون رویکرد خودش رو با ابزارهای مختلفی که در اختیار داره پیش میبره. بحث حاضر نیست بکنه، جواب حاضر نیست به سوالها بده. علت هم این است که منطقی نداره. غرب هیچ منطقی نداره. این رفتار روز به روز بدتر و سخیفتری که امروز در زمینه مسائل زن در غرب رایج و به تبع غرب در بسیاری از کشورهای دیگه، این هیچ منطقی پشت سرش نیست. لذا وارد بحث نمیشن، حاضر نیستن منطق ارائه کنن. اگر سوال بشه که چرا در محیط‌های غربی روز به روز بی مبالاتی زن در حفظ حرمت و شخصیت زنانگی خودش، روز به روز این بی حرمتی بیشتر میشه، حرمت زن روز به روز بیشتر شکسته میشه، این اگه سوال بشه، اگر سوال بشه که چرا در مجالس رسمی که در اروپا و در آمریکا برگزار میشه زن میتوانه با پوشش نیمه اوریان حتی در این جلسات رسمی شرکت کنه، اما مرد بایستی با لباس کامل کراوات هم بزنه یا پاپیون هم بزنه و شرکت کنه؟ چرا؟ چرا زن اونجور میتوانه بیاد، مرد اگر چنانچه تو مجلس رسمی مثلا فرض کنیم با شلوارک اگر بیاد خلاف آداب عمل کرده؟ علت چیه؟ زن با مینی ژوب بیاد اشکال نداره، اما اون اگر لباسش یه خود سبک باشه اشکال داره. چرا؟ چرا در محیطای غربی روز به روز فحشا و روسپیگری بیشتر داره ترویج میشه که این اتفاق داره میفته؟ چرا همجنس بازی به عنوان یک شیوه مترقی شناخته میشه که اگر کسی انکار کرد به عنوان یک فکر عقب افتاده، یه شخص عقب افتاده، یه ملت عقب افتاده تلقی میشه؟ چرا ترویج میشه؟ هم در محیط‌های سیاسی ترویج میشه، محیط‌های اجتماعی ترویج میشه، رؤسای جمهور، مسئولان کشورها اون رو ترویج میکنن، بعضیا افتخار میکنن که ما اینجوری هستیم. چرا؟ این چه منطقی داره؟ چرا در محیط‌های بی‌مبالات غربی مسائل جنسی سه جانبه، چهار جانبه روز به روز افزایش پیدا می‌کنه طبق آمارهایی که خودشون میدن؟ اطلاعاتی که در اختیار ما هست می‌دونیم، اطلاعات پنهانی نیست، اطلاعات آشکار. همه چیزهایی که خانواده رو منهدم میکنه روز به روز در غرب داره افزایش پیدا میکنه، چون این چیزها همش منهدم کننده اساس خانواده است. آزادی جنسی، افراط در گسترش تعرضات جنسی، اینا خانواده رو منهدم میکنه. من چند سال قبل از این از کتاب یکی از رؤسای جمهور آمریکا نقل کردم، آمارها وحشت‌زاست به معنای واقعی کلمه، آمار تعرضات جنسی، آمار بی‌بندوباری‌ها و تعرض جنسی مجازات نداره، مجازات نمیشن، اما حجاب مجازات داره. یه با حجاب، زن با حجاب رو یک رذلی، یک لاتی چاقو بزنه، بعد به دادگاه کشیده بشه، تو دادگاه اون زن رو مجدداً چاقو بزنه و بکشه، این اشکالی نداره. حالا یه مدتی مثلا زندانی به اون آدم رذل میدن، اما مطلقاً به عنوان یک کار زشت تقبیح نمیشه این مبارزه با حجاب، مقابله با حجاب. چرا؟ اینا سوالات بی جوابه، اینا رو جواب نمیدن، منطقی وجود نداره. یعنی اینی که از یک ایرانی، مثلا یک مسئول ایرانی که حالا در فلان مجمع بزرگ اروپایی یا آمریکایی شرکت کرده، میپرسن شما آیا با همجنس بازی موافقید؟ اگر بگه نه، او رو هو میکنن. چرا؟ علتش چیه؟ این چه منطقی داره؟ این پاسخی وجود نداره. یعنی غرب برای رفتار خودش با مسئله زن و مسائل مربوط به زن و اون رفتاری که نسبت به جامعه زنان داره انجام میگیره هیچ منطقی پشت سر کارهاش نیست و لذاست که از بحث، از گفتگو، از مباحثه تو این زمینه ها فرار میکنن. عرض کردم روی کرده خودشون رو با ابزارها پیش میبرن، فیلم درست میکنن، تو این کارا هم قشنگ باردن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، پول میدن شخصیت های هنری، فرهنگی و سیاسی و غیره رو وادار میکنن که حرف بزنن، مراکز بین المللی رو، مرکز مربوط به زنان، مرکز مربوط به چه درست میکنن، هر کشوری را که با روی کرده اونا مخالف باشه نمره میدن، داوری میکنن، در قعر جدول قرارش میدن. اینا سازمان های به اصطلاح بین المللی. خب حالا حرف در این باره زیاده، در این زمینه ها خیلی بنده هم خیلی صحبت کردم توی مقوله ها. دیروز یک کتابی برای من آوردن که صحبت هایی بود که خود بنده کرده بودم، چاپ شده بود، ندیده بودم، نگاه کردم، خیلی از حرف هایی که میخواستم امروز آماده کرده بودم اینجا بگم، دیدم تو اون کتاب هست، قبلا بارها گفته شده. تو این زمین ها زیاد صحبت کردی. من در یک کلمه عرض میکنم خلاصه حاصل و ملخص سیاست و رویکرد تمدن غربی در مبحث بسیار مهم و حیاتی زن در دو عامل خلاصه میشه: سودجویی و لذتجویی. اینه که حالا هر کدوم یک شرحی داره. راجع به همین سودجوییش هم من یه وقتایی صحبت کردم که حالا دیگه مجال نیست که حرف بزنم. خب این برخورد غرب در مسئله زنه. برخورد اسلام درست به عکس. برخورد اسلام برخورد منطقیست، برخورد استدلالیست، بیان واضح و روشن در این زمینه. مسئله زن در اسلام یکی از نقاط قوت اسلام. این به شما عرض بکنم، خیال نکنن بعضی که ما باید بشینیم پاسخگو باشیم درباره مسائل مربوط به زن. نه، اسلام منطق محکم و قوی و پشتوانه عقلانی در همه بخش‌های مربوط به زن داره. چه اونجایی که مسئله جنسیت رو نفی میکنه، چه اونجایی که مسئله جنسیت رو برجسته میکنه، در همه اینا منطق وجود داره. اسلام در یه مواردی به کلی جنسیت رو نادیده میگیره. بس بحث زن و مرد نیست، مسئله کرامت انسان. لقد کرمنا بنی آدم، اینجا مسئله جنسیت مطرح نیست. ارزش‌های انسانی در زن و مرد یکسان. نسبت ارزشی او با جنس مرد، اینجا مطلقاً جنسیت مطرح نیست. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و تعاقر ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات تا آخر آیه سوره احزاب. همه اینها پیش خدای متعال در مراتب عروج معنوی یکسانن، یعنی مطلقاً نه این بر او ترجیح داره نه اون بر این ترجیح داره، هر دو با استعداد مشابه در این راه قرار داده شدن. بستگی داره به همتشون. زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه، بنابراین جنسیت مطرح نیست. البته در همین زمینه های معنوی یه جاهایی خدای متعال بالخصوص به دلیل خاصی جنس زن را ترجیح داده، مثل همین آیه‌ای که تلاوت کردم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خب تو قضیه حضرت موسی انسان‌هایی که به خصوص نام برده شدند و ذکر خاص شدند در رابطه با موسی هستند. جناب هارون هست، حضرت خضر هست، اون رفیق حضرت موسی همراهش هست، چند نفر هستند در قرآن از اونها یاد شده به طور خاص، اما در مورد هیچ کدومشون این تعبیر به کار نرفته که الگوست. مثل یعنی نمونه، الگو. خدای متعال برای همه انسان‌های مؤمن دو تا زن را الگو قرار داده، یکی زن فرعونه، یکی حضرت مریمه، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. خب اینجا به دلیلی خدای متعال خود موسی رو به عنوان مثل و نمونه مؤمنین ذکر نکرده، زن فرعون را که نامادری حضرت موسی است او رو ذکر کرده، خود حضرت عیسی رو ذکر نکرده، مادر او رو ذکر کرده. این یه نوع ترجیح دادن و رجحان دادن زن به دلایلی. دلیلش هم به نظر من روشنه، چون جنس مرد به خاطر شرایط مادی و جسمانی که داره و خصوصیاتی که وجود داره یه حالت برتری طلبی درش هست. خدای متعال میخواد این رو نفی کنه، نه، به خصوص در دورانی که قرآن نازل شده اینجوری بوده. این رو خدای متعال میخواد نفی کنه. این حرفا چیه؟ چون صداش کلفتره، چون قدش بلندتره، چون چارشونه داره، مثلا ارزشش بیشتره؟ نه، بایستی از همین زن، از این بانو پیروی کنه، او رو الگوی خودش قرار بده. مثلا یا در یک روایتی یه مردی میاد پیش پیغمبر عرض میکنه من ابر بیشتر به کی نیکی کنم؟ حضرت میفرماید امک، به مادره. بعد میپرسه بعدش کی؟ پیغمبر میفرماید بعدش هم مادرت. دفعه سوم میپرسه حال بعدش کی؟ باز میگه مادره. یعنی سه بار پیغمبر مادر رو میگه. بعد اون پسر میپرسه بعدش کی؟ میگه بعد پدرت. یعنی سه مرتبه مادر جلوتر از پدره. خب این نشون دهنده جایگاه زن در خانواده است دیگه، این برای تأکید این معناست. یعنی این رو میخوام بگم در سلوک معنوی، در عروج معنوی و الهی، در ارزش‌های واقعی انسانی هیچ گونه جنسیت نقش نداره، مگر یه مواردی ترجیح یکی بر دیگری، که اینم ترجیح زن بر مرده. تا اونجا که من دیدم غیر از این موردی رو ندید. اینجا اونجایی است که جنسیت منتفی است. در مسئولیت‌های اجتماعی هم، اصل مسئولیت‌های اجتماعی هم همین جوره. یعنی به تعبیر امام رضوان الله علیه که ایشون در یه جایی گفتن که دخالت در سیاست و در مقدرات اساسی کشور وظیفه زنان و تکلیف زنان، حق زنان و تکلیف زنان، یعنی واجب کردن زنان بایستی در مقدرات کشور، وظایف اساسی کشور باید دخالت کنن، وارد بشن. که خب این خودش یک فصل طولانی دنبال خودش داره، یعنی در این زمینه ها بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره. در پرداختن به امور جامعه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. این که لیس بمسلم فرمودن یعنی چه زن باشه چه مرد باشه، اهتمام بهش. صبح که میکنید شما، زن خانه‌داری، زن کارمندی، زن شاغلید، زن صنعتگرید، هرچی، هر کاری میکنید، باید به فکر جامعه باشید، یعنی اهتمام داشته باشید که مسئله جامعه در چه وضعی است. حالا چقدر بتوانید کمک کنید، نقش ایفا کنید، این فرق میکنه. افراد هر کدوم یک نقشی میتوانن ایفا کنن، اما این اهتمام همگانی است. این پرداختن، اهتمام داشتن، به فکر بودن، این همگانی است. در اینجا هم جنسیت نقشی نداره. یا همین من سمع رجلن ینادی لگیال المسلمینین، خانومی که الان صحبت کردن، گفتن که ما در قضیه فلسطین و در قضیه غزه راهمون بسته است، بلا میتوانیستیم بیاییم آماده باشیم. بله، حالا این خانوم پزشکه مثلا، فرض کنید میتونست اونجا باشه به معالجه بیماران، مجروحین، کودکان، زنان بپردازه. هر کسی یه نقشی داره، اما اصل این اهتمام، اصل این وظیفه، احساس مسئولیت عمومی است، زن و مرد نداره. اینا اسلام اینا رو مشخصا بیان کرده، اینا این چیزایی است که روشن در اسلام بیان کرده این. اما در وظایف خانوادگی البته نه، در وظایف مربوط به خانواده وظایف یکسان نیست، هر کدامی یه نوع وظیفه ای داره. امکانات، ظرفیت های جسمی، ظرفیت های روحی به هر کدامی یه وظیفه ای رو محول میکنه. اینجا جنسیت نقش داره. اینی که شعار برابری جنسیتی به طور مطلق میدن، این غلط. برابری جنسیتی در همه جا نه، در یه جاهایی بله برابری هست، اما در یه جاهایی هم برابری نیست، نمیتوانه باشه. اونی که درسته عدالت جنسیتی است. عدالت جنسیتی در همه جا معتبره. عدالت یعنی هر چیزی رو در جای خود قرار دادن. ساخت روحی زن، ساخت روحی جسمی زن، ساخت عواطفی زن اقتضای یک مسائلی رو میکنه. فرزندآوری، فرزندداری و دامان پرورش فرزند کار زنه، این از مرد این کار بر نمیاد. خدای متعال رو برای این کار خلق نکرد، او برای یه کار دیگه است، کار بیرون خانه، کار مشکلات خانه. اما در حقوق خانوادگی یکسانه. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی زنها همون قدر که مرد در خانواده حق داره، زن همون اندازه در خانواده حق داره. این آیه قرآنه، و لهن مثل الذی علیهن. پس در حقوق خانوادگی یکسان، اما در وظایف خانوادگی نه. حالا یه چیزایی هست البته که بایستی در مورد زن بیشتر رعایت بشه، که تو صحبت‌های این خانم‌ها هم بعضی بود، منم اینجا یادداشت کردم. مسئله امنیت زنان، امنیت در درون خانواده، امنیت در درون خانواده. زن باید در کنار مرد احساس آرامش کنه، احساس امنیت کنه. چهار دیواری خانه محل آسایش و امنیت. اگر رفتار شوهر جوری باشه که زن رو از این احساس امنیت محروم کنه، زن احساس ناامنی کنه، شوهر بددهنی کنه یا بسیار بدتر و فجیع‌تر دستش رو به کار بیاندازه، این مطلقاً قابل قبول نیست. راهش چیه؟ راهش قوانین سخت. من بارها گفتم اینو، باید قوانین سخت. این اشاره کردن به قانونی که در مجلس هست، خب اینو باید دنبال بشه، اینو باید حتما دنبال بشه. ما هم سفارش میکنیم، شما هم دنبال کنید خودتون. بایستی مجازات سختی متوجه مردی بشه که در داخل خانه برای زن محیط ناامن به وجود میاره، در بیرون خانه هم همینجور. این هم یه مسئله. یه مسئله مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست که اینو از من سوال کردن بعضی از خانم ها. اینجا هم مسئله جنسیت مطرح نیست. در مدیریت های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی، حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. در نمایندگی مجلس، حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها به یکی از این کشورهای همسایه ما الزام کرده بودند که باعث 25% زن در محیط اداری مثلا حضور داشته باشند، الزامی اجباری. غلط. چرا 25%؟ خب 35%، خب 20%. این عدد معین کردن، نسبت معین کردن معنی نداره. اینجا ملاک شایسته سالاری است. یه جا هستش که یک بانوی باسواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که تو این زمینه نامزد وزارت مثلا این زن باید وزیر میشه. در مورد نمایندگی مجلس هم همینجور. تو فلان شهر فرض کنید که یک مثلا دو نفر، فرض کنید یه نفر دو نفر نماینده مجلس لازمه، یه نفر دو نفر زن، یه نفر دو نفر مرد معین شدن، کدوم شایسته ترن؟ باید شایستگی رو نگاه کرد. هیچ ترجیح اینجا وجود نداره، محدودیتی هم وجود نداره، محدودیتی هم در این زمینه‌ها وجود نداره. این نظر اسلام اینه. بس شایسته سالاری. البته زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزند آوری بایستی محروم نشه. حتی در بعضی از مشاغل که برای زنان واجب کفایی است، مثل پزشکی، پزشکی زنان واجبه تا حدی که پزشک زن به قدر کفایت وجود داشته باشه باید زنها پزشکی بکن. همچنین معلمی، مثلا معلمی بانوان یه واجب کفایی است. خب حالا این واجب کفایی ممکنه یه وقتی با مسئله خانه‌داری یا فرزند آوری یا استراحت‌ها و مرخصی‌هایی که برای یک زن خانه‌دار لازمه یا ساعات کاری که بتوانه او کار رو انجام بده و به کار خانه هم برسه، مثلا اگر چنانچه در این زمینه‌ها تعارضی به وجود آمد، مسئولین کشور هستند که بایستی برای این فکر کنن، یعنی اونقدر تعداد رو افزایش بدن که اگر چنانچه این معلم مثلا فرض کنید در هفته که بایستی 5 روز در مدرسه شرکت کنه، 4 روز میتوانه شرکت کنه، به باب مثال اون خلأ به وجود نیاد، معلم دیگری وجود داشته باشه که اون خلأ رو پر کنه. همطور مسئله پزشکی. یعنی بنابراین محدودیتی در مشاغل، در مدیریت ها، در کارهای اساسی، در کارهایی که واجب کفایی برای زنان هست، محدودیتی وجود نداره. و اگر چنانچه تعارضی با کارهای خانگی زنانه به وجود آمد باید به یه نحوی این رو حل کرد که نه اون زمین بمونه نه اون. البته به نظر بنده منابادم نداره. من میشناسم بانوانی رو که کارهای اجتماعی سنگین، چه کار دانشگاهی و علمی چه کارهای غیر علمی داشتن، چندین فرزند هم بزرگ کردن، تربیت کردن، خیلی هم خوب توانستن این کار رو انجام بدن. این کار بنابراین منافاتی با هم دیگه نداره. دو نکته مهم در نگاه اسلام هست، یعنی اینی که عرض کردیم راه باز برای بانوان در همه زمینه‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و غیره، در کنار دو نکته مهمه که اسلام رو این دو نکته حساس. یک نکته مسئله خانواده است که اشاره کردم، یک نکته مسئله خطر جاذبه جنسی است. خطر جاذبه جنسی، یعنی اسلام رو این حساس. اسلام اینی که محیط و فضا جوری باشه که لغزشگاه جاذبه جنسی، که یکی از لغزشگاه‌های بسیار خطرناک زن را یا مرد را دچار مشکل بکنه، اسلام از این پرهیز میده. ما رو باید مراقبت این داشت و حجاب در این زمین است. مسئله حجاب یکی از چیزهایی است که میتوانه محدودیت ایجاد کنه در خطر جاذبه جنسی. از این جهت روی مسئله حجاب در اسلام تأکید شده. در سوره احزاب در دو جا مسئله حجاب و اذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. زن پیغمبر، کسانی که میرن خونه پیغمبر مثلا فرض کن یه غذایی میخوان، مهمانن، غذا میخوان بگیرن، با زن مواجه نشن از پشت پرده. یعنی این دقت شده. یا همچنین در آیه دیگری از سوره احزاب هم همین معنا وجود داره. بنابراین این دو تا حساسیت باید رعایت بشه. هم مسئله حجاب بایستی رعایت بشه به معنای واقعی کلمه، هم مسئله خانواده و حضور در خانه و نقش مادری که مهمترین نقشه. شاید بتوانم بگم در خلقت بشر، مجموعه خلقت بشر، نقش مادری برترین نقش هاست. برای خاطر اینکه اگر چنانچه مادری نباشه، فرزندآوری نباشه، بارداری و شیردهی نباشه، نسل بشر منقرض میشه اصلا. بنابراین مادری مهمترین نقش در عالم خلقت، در عالم وجود مادی انسان. این رو اسلام بهش اهمیت میده. به این اهمیت بدید، این رو دنبال بکنید. اون مسئله نکته جاذبه جنسی رو هم همینطور. و خب در بقیه امور خیلی از کارها هم با تفاهم انجام میگیره. بعضیا خیال میکنن کار کردن تو خونه وظیفه زنه. نه، وظیفه زن مطلقاً این نیست که تو خونه کار کن. غذا پختن، رخش شستن، ترتمیز کردن، اینا وظیفه زن نیست. اینا باید تفاهم کنن با هم، مرد و زن باید تفاهم کنن. حالا بعضی از مردا این کارا رو خوشبختانه میکنن، تو خونه کار میکنن، کمک میکنن به زن، متصدی بعضی از کارهای خانه میشن. و این جزء وظایف زن نیست. به هر حال این رو همه بدانن. این مسئله سن ازدواج هم که در اسلام، در آثار اسلامی تأکید میشه که سن ازدواج خیلی بالا نره و جوانها زودتر ازدواج بکنن، این به خاطر همینه. مسئله جلوگیری از خطر تهدید جاذبه جنسی است. البته این معنای ازدواج کردن کودکان نیست که حالا مطرح میکنن، نه، جوان، نوجوان، مرد، زن، دختر و پسر هرچی بتوانن به وقت، به هنگام ازدواج کنن، این بهتر از نظر اسلام مطلوبتره و برای خودشون هم البته خیلی بهتره، برای جامعه هم این خیلی بهتره. و بنابراین اگر به مسئله حجاب نگاه میکنیم به عنوان یه چیزی که وسیله محرومیت زن هست نگاه نکنیم، این محرومیت نیست، این در واقع یک برخورداری است، امنیت آور است. حجاب موجب امنیت میشه، موجب حفظ میشه. اینا ما الان در داخل جمهوری اسلامی، با اینکه جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه، ما هنوز نتونستیم اسلامی بشیم. بارها من اینو گفتم، ما اسلامی نیمه کاره هستیم. در این حال چون ما ملاحظه میکنید پیشرفت‌های زنان در همین جمهوری اسلامی قابل مقایسه با قبل نیست، در علم، در تحقیق، در فعالیت‌های اجتماعی، در هنر، در ورزش، در همه کارها. این همه زن دانشمند، این همه زن استاد دانشگاه، این همه زن فاضل، این همه زن نویسنده، انواع مختلف نگارش‌ها، نگارش علمی، نگارش هنری، نگارش داستان نویسی، شعر و امثال اینا، ما در قبل از انقلاب یک دهم این هم نداشتیم. بنده کاملا توی محیط اجتماع امروز به حمدالله در این زمینه‌ها کشور غنی است، این به برکت اسلامه. با اینکه گفتم جمهوری اسلامی یه کشور اسلامی نیمه کار است، همچنان هنوز نتوانستیم ما اسلام رو به طور کامل پیاده کنیم. اگه پیاده کنیم اینی که امروز داریم چندین برابر خواهد شد و به مراتب بهتر خواهد شد. من در آخر صحبتم اشاره کنم به مسئله انتخابات. در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانم‌های عزیز میتوانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است. مادرها میتوانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیقتر و ظریفتر از مردها نگاه میکنن و نقاطی رو پیدا میکنن. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوقها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه میتوانید نقش ایفا کنید. خیلی خوشحالم یه مقدارم طول کشید، ظهر گذشت، انشالله که همه تون موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.